ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. خبرگزاری رویترز از احتمال تمدید مذاکرات هسته‌ای خبر داد. دادگاهی در آلمان 4 متهم از جمله 1 ایرانی آلمانی را به اتهام همکاری با القاعده به حبس محکوم کرد. وضعیت کاوشگر فضایی که بر سطح 1 دنباله‌دار فرود آمد نامعلوم است. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های غربی و ایرانی از احتمال تمدید مذاکرات هسته‌ای خبر داده است. رویترز به نقل از یک دیپلمات غربی که نخواسته نامش فاش شود نوشته است تا مهلت تعیین شده در 3 آذر ماه طرفین احتمالاً بر سر رؤوس موارد توافق نهایی به نتیجه خواهند رسید، ولی توافق جامع هسته‌ای به دست نخواهد آمد. یک مقام ارشد ایرانی هم به خبرگزاری رویترز گفته است سناریوی محتمل موافقت بر سر جزئیات بیشتری از توافقنامه ژنو است تا هم برای مقابله با رکود در ایران کمک کند و هم برای ادامه گفتگوها. قرار است نمایندگان گروه 5 علاوه 1 و ایران از روز سه‌شنبه هفته آینده آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای را در شهر وین پایتخت اتریش آغاز کنند. گفته می شود در صورت نیاز وزرای خارجه هر 6 کشور عضو گروه 5 علاوه 1 یعنی آمریکا، روسیه، آلمان، چین، بریتانیا و فرانسه به وین سفر خواهند کرد. روز پنجشنبه دادگاهی در آلمان 4 متهم از جمله 1 ایرانی آلمانی را به اتهام همکاری با القاعده و برنامه‌ریزی برای اجرای عملیات خرابکارانه در آن کشور به حبس محکوم کرد. این 4 متهم که گروه کوچکی را به نام هسته دوسلدورف تشکیل داده بودند 3 پیش در شهرهای دوسلدورف و بوخوم دستگیر شدند. به گفته دادستانی آلمان متهمان قصد داشتند 1 بمب خوشه‌ای را در میان جمعیت منفجر کنند، هرچند محل و زمان دقیق آن را مشخص کرده بودند. متهمان که هیچ یک آلمانی الاصل نیستند بین 20 تا 30 سال سن دارند و به حبس‌های تا 9 سال محکوم شدند. دانشمندان آژانس فضایی اروپا میگویند وضعیت کاوشگری که دیروز بر سطح 1 دنباله‌دار در 500 میلیون کیلومتری زمین نشانده شد در حال حاضر نامعلوم است. روز چهارشنبه در رویدادی بی سابقه کاوشگر موسوم به فایلی با موفقیت بر سطح 1 دنباله‌دار موسوم به 67 پی فرود آمد، اما پس از آن به علت گرانش ضعیف این دنباله‌دار نتوانست جای خود را محکم کند و در حال حاضر وضعیتش نامعلوم است. سفینه فضایی روزتا که حامل کاوشگر کوچک فایلی بوده حدود 10 پیش به فضا فرستاده شد. دانشمندان امیدوارند با مطالعه این دنباله‌دار شناخت بیشتری از منشأ حیات پیدا کنند. در پی مرگ 13 زن هندی که پس از عمل جراحی عقیم سازی جانشان را از دست داده بودند، پزشک جراح این زنان دستگیر شد. این پزشک در 1 روز بیش از 80 زن را تحت عمل جراحی قرار داده بود که تاکنون 13 تن از آنان جان خود را از دست دادند و احتمال مرگ 16 نفر دیگر هم وجود دارد. آرکی گوپتا عملهای جراحی عقیم سازی را هفته گذشته در یکی از مناطق روستایی هند انجام داده بود. او اتهام سهل‌انگاری در عملهای جراحی را رد کرده و گفته است داروهای آلوده‌ای که بعد از عمل به بیماران داده شده سبب مرگ آنها بوده است. دولت هند برای کنترل جمعیت هزینه عقیم سازی زنان و مردان را پرداخت می کند و در مناطق فقیر نشینان کشور این گونه عملها در کلینیک‌های سیار و یا موقت انجام می شود. و در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر ورود نظامیان روسیه به خاک اوکراین، شورای امنیت سازمان ملل شامگاه چهارشنبه نشستی اضطراری برگزار کرد. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظاتی دیگر از شما دعوت می‌کنم به گفتگوی ویژه‌ای گوش کنید که ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه با خالد عزیزی دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران داشت.
به نظر من
در این زمینه معتقدم
من نمیدونم
ما مطلع شدیم
به نظر اونها
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
چند وقت پیش خبرهای منتشر شد که نیروهای حزب دموکرات کردستان با نیروهای ایران در منطقه از ایران درگیر شدند. آیا حزب دموکرات دوباره وارد فاز نظامی شده و این درگیری‌ها دلیلش چی بوده؟ چه فعالیتی اونجا میشد که دوباره درگیری‌ها شروع شده؟
ببینید به لحاظ نظامی
بعد از انقلاب سعی ما این بود که قضیه کردستان ایران و از طریق مذاکره و گفتگو با دولت مرکزی در ایران حلش بکنیم. منتها متاسفانه پیام صلح آمیز و پیام دوستی و راه حل دموکراتیک و از طریق گفتگو و مذاکره و دولت جمهوری اسلامی قبول نکرد، جنگ و روما تحمیل کردند. موقعی که این جنگ تو کردستان رو ملت کرد تحمیل شد، بالاخره حزب دموکرات هم و پیشمرگان کردستان از خودشون دفاع کردن. بنابراین جنگی نبود که ما انتخابش بکنیم، ما شروعش بکنیم و تمام سعی ما هم این بود که این جنگ هرچه زودتر تموم بشه. در تمام این مدت سعی ما این بوده که فضای کردستان امنیتی نشه. بعد به لحاظ اصولی ما هیچ آتش بسی با جمهوری اسلامی امضا نکرده ایم، یعنی طرفین در این رابطه یه تعهدات قانونی که الزاماً در نتیجه مذاکرات براشون درست باشه به وجود نیاوردند. درگیری های اخیر که در کردستان ایران اتفاق افتاد، ما حضور نظامی اونجا داریم، پیشمرگان ما معمولا اونجا هستن، منتها ما خیلی وقت چند سالیه که به پیشمرگان خودمون دستور دادیم به هیچ وجه به قرارگاه های جمهوری اسلامی، قرارگاه های سپاه پاسداران، مراکز نظامی جمهوری اسلامی حمله نکنن. حتی اگه بهشون هم حمله شد از خودشون دفاع بکنن. حتی بعضی موارد اتفاق افتاده که نیروهای جمهوری اسلامی اونا را دنبال کردن، سعی کردن که یه جنگی رو با اونا شروع بکنن. ما بهشون گفتیم که سعی کنید وارد جنگ با نیروهای جمهوری اسلامی نشید. تو این اواخر که طبق روال همه سال که نیروهای حزب دموکرات کم و بیش اونجا هستن، براشون کمین گذاشتن. در این کمین هایی که مقام سپاه پاسداران ایران و نیروهای اطلاعاتی ایران که براشون گذاشته بودن، اون از خودشون دفاع کردن. بنابراین در رابطه با این دفاع بود که اونجا هم نیروهای جمهوری اسلامی کشته دادن و هم ما هم شهید و زخمی دادیم.
اما شما اخیراً در یکی از مصاحبه هایی که کردید گفتید که در حال بررسی ورود دوباره به فاز نظامی هستید، اگر درست منتقل شده باشه صحبت ها با خبرگزاری آناتولی بود فکر میکنن، آیا واقعا دنبال این هستید که بار دیگه فاز نظامی به قبل برگردونید و آیا اصلا حزب این توانی رو داره که وارد فاز نظامی بشه با جمهوری اسلامی؟
ببینید، ما همون که قبلا گفتم، ما هنوز آتش بس با جمهوری اسلامی به صورت رسمی و قانونی نداریم. ما منظورمون این نیست که فاز نظامی رو شروع بکنیم. فضای کردستان یه فضای نظامی هست، هم ما مسلح هستیم هم جمهوری اسلامی. منتها اگه بگم که ما داریم مبارزه مسلحانه رو شروع میکنیم و اعلام جنگ میکنیم علیه جمهوری اسلامی، به تبعیت از این سیاست نظامی، نه، منظور اصلا این نبوده. این فاز نظامی خودش وجود داره، ما خودمون این مبارزات رو متوقفش کردیم. منظورم اینه که عملیات نظامی مسلحانه، عملیات جنگی، عملیات نظامی تو مناطق کردستان ایران، ما هنوز معتقد هستیم که مشکلات کردستان ایران، مشکلات دموکراسی در ایران، مشکلات این که دولت جمهوری اسلامی دولت جوابگو باشه، همه این فعالیت ها از طریق مدنی ادامه بدیم، از طریق گفتگو و مذاکره ادامه بدیم، چون بخشن تو این موارد جمهوری اسلامی سعی میکنه فضا و بیشتر امنیتی بکنه و از این فضای امنیتی بیشتر علیه مردم و کردستان، از علیه فعالیت های مدنی ازش بهره برداری بکنه.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اخیراً گفته که با حزب دموکراتیک کردستان مذاکراتی انجام داده. آیا این مذاکرات انجام شده واقعاً و اگر انجام شده در باره چه موضوعاتی بوده؟
بیشتر از یه سال قبل بود که از طرف جمهوری اسلامی از ما خواسته شد که نشستی با هم داشته باشیم. ما چند تا نشست با هم داشتیم. اونا از ما سوال کردن در رابطه با مسئله کرد در کلیت خودش در خاورمیانه و به طور مشخص در کردستان ایران و این مشکلاتی که چند سال گذشته بین ما و اونا وجود داشته. بعد ما هم نظرات خودمون دادیم. بعد که در ادامه این گفتگوها از حل‌ها صحبت می‌شد، بالاخره حل این مشکلات رو ما چطور می‌تونیم تو دستور کار بگذاریم، ما پیشنهاداتی به اونا دادیم. پیشنهاد اول ما این بود که بعد از انقلاب ایران در رابطه با بحران کردستان و اختلافاتی که بین مردم کردستان و جمهوری اسلامی وجود داشت، یه مذاکراتی وجود داشت. اون موقع هیئت نمایندگی کردستان با نمایندگان دولت مرکزی مذاکره داشتیم. ما پیشنهاد کردیم که به اون دوران برگردیم. بعد مسئله کردستان رو تو از خانه های امنیتی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات خارجش بکنن، به عنوان دستور کار دولت اونجا مطرحش بکنن. نمیشه مشکلات مردم از طریق نظامی حلش کرد. بعد کردستان اینقدر امنیتی نکنن، اگه واقعا اونا حسن نیت دارن باید شروع کنن دیگه از اعدام مردم، از زندانی کردن مردم به لحاظ عقیدتی و اینا، اینو از بین ببرن. بعد سعی کنن که یه آزادی های نسبی در ایران در کلیت خودش و حداقل در کردستان وجود داشته باشه، و واسه این که ما بتونیم یه اعتمادی بین این خود ما و نمایندگان جمهوری اسلامی که از مذاکره صحبت میکنن اونجا درست بکنیم، در همچون فضایی از فضای امنیتی خارج بشیم، با توجه به این احتمال سازی بتونیم این مذاکرات بیشتر ادامه بدیم. منتها این مذاکرات ادامه پیدا نکرد دیگه، اونام دنبال این مذاکرات نیومدند.
میتونم مذاکرات کجا و در چه سطحی انجام شد؟
من فعلا از این که بگم کجا و در چه سطحی وارد این بحث نمیشم، منتها بعد از ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو میشه گفت این که این اولین مذاکرات بود که ما به این شکل داشتیم، منتها تا به حال به هیچ نتیجه‌ای نرسیده.
خب رابطه شما با احزاب که در ایران در چارچوب نظام کار میکنه، احزاب اصلاح طلب به طور مشخص و فعال اصلاح طلب چطور هست؟ ببینید که شما در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 حمایت کردید از کاندیداتوری مهدی کروبی، چطور هست این ارتباطات، آیا ادامه داره؟
خیلی مشکلی که ما با احزاب داخل ایران ارتباطات مشخص و رسمی داشته باشیم، اونا در موقعیت قرار ندارن و ما هم همچون موقعیت رو نداریم در داخل ایران که این ارتباطات به صورت رسمی و روزانه و روتین وجود داشته باشه. منتها سیاست ما در حزب دموکرات کردستان این بوده که از جنبش مدنی، جنبش اصلاح طلبی که به شیوهی در داخل ایران در حتی در داخل این سیستم یه تغییراتی به وجود بیاد، ازش پشتیبانی بکنیم. و در راستای همین سیاستی بود که ما میخواستیم در دوران رقابت‌های انتخاباتی آقای کروبی و موسوی و اینا که بود، یه گفتمانی اونجا ما بهش کمک بکنیم که مسئله ملیت ها، حداقل مسئله حل مسئله کردستان، آزادی احزاب، اینکه زندانیان سیاسی آزاد بشن، از مجالها و فرصتهای قانونی قانون اساسی بیشتر استفاده بشه، ما میخواستیم به همچون جنبشی در داخل ایران کمک بکنیم. حالا ما معتقد هستیم که بایستی به همچون جنبشی در داخل ایران کمکش کرد. بنابراین روابط ما با جنبش اصلاح طلبی یا جنبش سبز که اون موقع بهش میگفتن، یا تمام جریانهایی که میخوان در داخل ایران تغییراتی به وجود بیاد، در همچون راستایی و در چارچوبه همچون پرنسپ ها و موازینی بوده که ما حالا هم بهش معتقد هستیم.
رابطه شما با احزاب کرد عراقی، احزابی که حاکم هستن، چطور هست؟ و آیا اینطور که در خبرها منتشر شده نیروهای حزب دموکرات و اصولا کردها ایران در جنگ علیه گروه خلافت اسلامی یا همون داعش شرکت کردن و میکنن یا نه؟
ما به لحاظ اصولی ما معتقد هستیم که همه در منطقه بایستی علیه داعش موضع جدی داشته باشند. داعش یه جریانی هست که بالاخره یه مرز شیعی و سنی یا مرز کرد و غیر کرد یا مرز اینکه این حزب سیاسی چطور فکر میکنه اینا به لحاظ اصولی نمیشناسه. حالا صرف نظر از اینکه از اختلافات شیعه و سنی استفاده کاملا جدی میگیره، ما سیاستمون این نبود که از طریق شرکت نیروهای حزب دموکرات در مبارزه نظامی علیه داعش میشه اونجا یه جبهه باز بکنیم، چون معتقد بودیم که پیشمردان کردستان عراق به لحاظ نیرو انسانی این امکانات رو داشتن، حکومت محلی کردستان عراق این پشتیبانی بین‌المللی رو داشت، بلکه بیشتر یه همدردی، یه هم نوعی ملی بود که با روحیه کردهای عراق و تمام جبهه ها علیه داعش رو تقویتش بکنیم. و الا به لحاظ قانونی هم من فکر میکنم شاید زیاد درست نباشه که نیروی حزب دموکرات در امور داخلی کردستان عراقی یا عراق دخالت بکنه و به عنوان نیروی نظامی بخشی از این جبهه هایی که حالا وجود وجود داره. یه جبهه عراقی یا یه جبهه کردستان عراق علیه داعش هست، اونجا حضور مسلحانه داشته باشه. ما سیاستمون به عنوان حزب دموکرات این نبود. حالا معتقد هستیم که جنبش ملی دموکراسی در ایران، در کردستان ایران بیشتر میتونه کمک بکنه به ضعیف شدن جبهه داعش در کلیت خودش در منطقه تا اینکه پیشمندان مسلح حزب دموکرات در جبهه های جنگ علیه داعش بجنگند، که اونجا فکر کنم همچون نیازی هم وجود نداره.